مجله شامگاهی.
شبه القاعده در تاجیکستان دوشنبه از پرونده یک عضو بازداشت شده این شبکه پرده می بردارد
و باز یک انتخاباتی که جوابگوی معیارهای بین المللی نبود. گزارش نهایی هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا پیرامون انتخابات ماه فوریه پارلمانی تاجیکستان.
چون این از دو موضوع اصلی نشریه اولی مجله شامگاهی روز چهارشنبه 21 ایول ساعت حالا در دوشنبه هفته شام است و با گرمترین سلام ها کیوم مرسیتو هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیو رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان
و با درود گرم و فراوان میرزای سلیمپورم گرداننده این ساعتی مجله از استودیو رادیو آزادی در پراگ. و حالا خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه همکاری ما نور محمدی خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی. هیلری کلینتون وزیر کارهای خارجه امریکا اعلام کرد که امریکا بر ضد کره شمالی تحریم های نو جاری خواهد کرد. خانم کلینتون در این باره در کره جنوبی بعد از مذاکرات سطح عالی اظهار عقیده کرد. وی گفت
ما همچنان به شمال پیام می فرستیم. راه دیگری وجود دارد. راه دیگری که از آن مردم شمال سود می برند. ولی تا زمانی که آنها سمتگیری را دیگر می کنند، امریکا به جای مردم و حکومت کره جنوبی موقع اصولی را اشغال خواهد کرد.
حالا هیلری کلینتون و رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا از کره جنوبی بازدید میکنند. این بازدید نشانه حمایت امریکا از کره جنوبی است و آن بعد از غرق شدن کشتی کره جنوبی انجام میگیرد. کره شمالی در این کار متهم دانسته میشود. در نتیجه رسیدگی های بین المللی روشن شده است که کشتی کره جنوبی با آتش یک ترپیدای کره شمالی غرق شده است و 46 ملاح کشته شده اند. بنابر اطلاع وزارت داخلی تاجیکستان، در ناحیه استرفشان شخصی با نام اسلام نیازمتوف عضو القاعده و شهروند ازبکستان بازداشت شده است. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت داخلی تاجیکستان این خبر را به رادیوی آزادی تایید کرد و گفت
سال 2005-2006 در ولایت وزیرستان پاکستان همون کلمات حربی دیرسانی گذاشته گرد و در چند عملیات رایی که همون حزب اکستنسیم و القاعده کسی اشتراک کرده گرد.
قبلا خبرگزاری ها از نام وزارت داخلی تاجیکستان اطلاع داده بودند که در اوائل سال جاری دو نفر عضو القاعده در تاجیکستان بازداشت شده اند. شرکت راه آهن ازبکستان به تاجیکستان خبر داده است که از امروز 21 ایول وگان‌های تاجیکستان را مرحله به مرحله به تاجیکستان خواهد فرستاد. در این باره در یک نشست خبری امان الله حکوموف رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان به روزنامه‌نگاران در دوشنبه خبر داد. بنابر معلومات موجوده حالا در قلمرو ازبکستان 1157 وگان نگاه داشته می‌شود. میزان خسارات وارده از نگاه داشتن وگان‌های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان 10 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. یک استودیای ایرانی که با دایره‌های دولتی ارتباط دارد به نقشه گرفته است که درباره شهرام امیری دانشمند هسته‌ای ایرانی فیلم بنوار بردارد. شهرام امیری در این فیلم دعوا خواهد کرد که وی را سال گذشته کارمندان کشف امریکا را بودند. امیری در اوایل ماه جاری بعد از آن که به سفارتخانه پاکستان در واشنگتن مراجعه کرد به ایران برگشت، اما امریکا ادعای امیری را درباره ربودن وی رد می‌کند. مطبوعات امریکا نوشت امیری به امریکا فرار کرده است و برای افشای معلومات درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران میلیون‌ها دلار پول گرفته است. امیر حسین آشتیانی پور رئیس استودیوی فیلم سیما میگوید فیلم وی درباره امیری بر اساس رویدادهای واقعی تهیه شده است. امروز دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه از اتحادیه اروپا خواست که میان روسیه و 27 کشور این اتحادیه مقررات روادید یا ویزا از میان برداشته شود و این سخنان را در جریان بازدیدش از فنلاندیا اظهار داشت و دلیل می آورد که لغو مقررات روادید برای رشد مناسبات میان روسیه و اتحادیه اروپا ضرور است. ماه رمضان در تاجیکستان 11 آوگوست شروع می شود. در این باره شورای علمای تاجیکستان به خبرگزاری از اپلیوس اطلاع داده است. نماینده شورای علما گفته است داشتن روزه برای هر یک مسلمان فرض است. کسانی که نمی توانند در ماه رمضان به سبب های مختلف روزه بگیرند می توانند آن را در روزهای دیگر بگیرند. سال گذشته ماه رمضان 21 آوگوست یعنی 10 روز دیرتر آغاز شده بود. و دانشمندان میگویند آنها وزنین ترین ستاره را در کائنات کشف کردند که تا حال درباره آن معلومات وجود نداشته است. این ستاره ده ها بار از آفتاب وزنین تر بوده است. با وجود آن که ستاره های بزرگتر تا حال کشف شده اند، ولی آنها اینقدر وزنین نبودند.
یک جان تشکر همکاری ما نور محمدی خلزاده بود با خلاصه اخباری مهمی این ساعت. اخباری بیشتر جهان و تاجیکستان را شما میتوانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org و یا azadi.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شانگاهی روز چهارشنبه 21 ایل را مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. و اکنون مرور کوتاه به سرخطی گزارش‌های نیمه اول این ساعت برنامه.
شبه القاعده در تاجیکستان پرده برداری مقامات از پرونده یک عضو بازداشت شده این شبکه.
اما خطر القاعده آیا واقعی است یا این دوشنبه است که برای خود اهمیت درست میکند؟
به نشان حمایت و پشتیبانی سفر دو مقام بلندپایه آمریکا به کره جنوبی،
با کمک واشنگتن افتتاح دیدبانگاه جدید در گذرگاه مرزی پنج پایان.
صدای ما را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه و از امواج رادیوی آزادی میشنوید. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان درباره تحقیق پرونده نفری که به عضویت در شبکه القاعده متهم می شود خبر داده میگویند که این نفر اسلام نیازمتوف شهروند ازبکستان بوده، هنوز در اوایل سال جاری در استراوشان بازداشت شده است. محمد الله اسدلایف سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان در یک صحبت ویژه با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که فعلا تحقیق این پرونده ادامه دارد.
اسلام نیومد فاید در ناحیه استرافشان بزداشته گد از ولایت اسمان. در سالهای 2005-2006 در ولایت وزیرستان پاکستان همون تعلیمات حربی دیرسانی گذاشته گد و در چند عملیت رای که هم حزب اکستنسی هم القاعده قطعی اشتیو کده گد. پرونده جنایش با پروفسور جنرالی سپرده گد.
آیا دلیل برای اثبات کردن اشتراک کردن هست؟
خوی تفتیش شده پرزن کن. هست که البته گفته سودن به اساس به دلیل گرم نمیدن کن.
محمد الله اسدلایف بود سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان در صحبت با همکاری ما هرنگولی قادر. و کیومرث زمینان این اولین موردی بازداشتی به دعوای مقامات اعضای سازمانهای بین المللی تروریستی در تاجیکستان نیست.
درست است میرزا، طبق اطلاع رسمی تنها در سال 2009 در تاجیکستان 5 عضو سازمان القاعده بازداشت و تاکنون با جرم همکاری با این شبکه 11 تن محکوم شدند. و امروز وزارت امور داخلی تاجیکستان بازداشت دو نفر، یکی شهروند ازبکستان و دیگری شهروند قرغیزستان، و استرداد هر دو این نفر به قرغیزستان را تصدیق کرد. قبلا مقامات قرغیزستان اصرار داشتند که این دو نفر عضو سازمان بین المللی تروریستی بوده، یکی به عضویت در سازمان جهاد اسلامی و دیگری به پیروی از وهابیت متهم می شوند. تفصیل در گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه فرهاد میلاد.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بازداشت دو شهروند خارجی متهم با دهشت افکنی و تسلیم آنها به مقامات قرغیزستان را تصدیق کرد. عبدالرحیم قهاروف وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت بازداشت شدگان یک شهروند ازبکستان و دیگر شهروند قرغیزستان هستند که ماه گذشته در ناحیه شهرستان بازداشت شدند.
چند مدت آنها را تحت بررسی تفتیشاتی فوری قرار دادیم. معلوم شد که یکی شهروند ازبکستان و دیگری شهروند قرغیزستان بودند و در حدود این کشورها آنها جنایت هم صادر کردند. در حدود تاجیکستان شرکت آنها در کدام یک جنایت یا نقض قانون تصدیق خود را نیافت. از این خاطر آنها را به مقامات قرغیزستان، دقیقاً ریاست کارهای داخلی ولایت بودکند سپردیم. این دو شهروند را که یکی عموماً حجت ندارد و دیگری تبعه قرغیزستان است، با آنها تسلیم کردیم، با آن خاطر که در حدود این کشورها جنایت صادر کردند.
آقای قهاروف گفت احتمال دارد آنها به گروه عبدالرحیم عمرف مربوطند. قبلا وزارت کارهای داخلی خبر داده بود که عبدالرحیم عمرف و عبدالرحمن وهابوف دو ساکن اسفره تاجیکستان که برای عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان جستجو می شدند، شب 3 به 4 ایون در جماعت زیده ناحیه ورزاب در پی یک عملیات از سوی نیروهای این نهاد کشته شدند. ماه روان مقامات قرغیزستان اظهار داشته بودند که 5 ایول سال روان، مقامات تاجیکستان دو عضو سازمان های بین المللی تروریستی جهاد اسلامی و وهابیه را تسلیم کردند. در همین حال آمار نیم سال اخیر در مورد بازداشت و محکومیت اعضای سازمان های بین المللی تروریستی که از سوی مقامات تاجیکستان ارائه می شود از گسترش فعالیت این سازمان ها در این کشور گواهی می دهد، به خصوص القاعده. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت اسلام نیازمتوف شهروند ازبکستان در شهر استرافشان ولایت سوغد نیز با اتهام عضویت در القاعده اطلاع داد. طبق منابع رسمی تا یک سال روان در تاجیکستان 5 عضو القاعده بازداشت و 11 تن دیگر زندانی شدند. اما کارشناسان میگویند آمار مقامات درباره گسترش فعالیت القاعده در تاجیکستان شبهه انگیز است. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان میگوید القاعده سازمان چند ملتی تروریستی است که در هیئت شهروندان کشورهای آسیای مرکزی کم به نظر می رسند و در هدفهای این سازمان این منطقه نقش مهم ندارد.
خدمات مخصوص تاجیکستان اعلام میکنند که نماینده القاعده را دست تاجیکستان دستگیر میکنند. ما به این نام خود اعتماد داریم چون که در سال راست امودریا یکم فعالیت نمیکرده بود و دائم یعنی هدف اساسی خودش جامعه افغانستان بود. برای همین ممکن دیگر تشکلات چون حزب تحریر یا که حرکت اسلامی ازبکستان در اینجا اونجا البته تاجیکا هستند. من نه اونقدر بردم که القاعده اینجا هست
و حرف گسترش فعالیت القاعده در حال است که در حوادث اخیر جنوب قرقیزستان از شرکت سازمانهای تروریستی در سطح رسمی و دایره های کارشناسی زیاد صحبت شد. آقای قهاروف احتمال شرکت یگان تاجیک در این ناامنی های قرقیزستان را رد نکرد.
اگر که این خلیو اشتراک کرده باشه یگان تاجیک ممکن من یگان باکر نمیتونم، لیکن مثلا یگان شهروند تاجیکستان اونجا رسمی فرستاده نشده است و در تاجیکستان امروز بودگی آدمای اونجا یگانش دستگیر کردن نشده است.
عبدالرحیم قهاروف که در یک نشست خبری صحبت میکرد نیز درباره از سرگرفتن پرونده کشتار اولگ زاخارچنکو فرمانده نیروهای زودعمل یا آمان این وزارت صحبت کرد. اولگ زاخارچنکو فرمانده نیروهای زودعمل یا آمان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ماه فوریه سال 2008 در شهرک غرم در پی یک درگیری با کارمندان شعبه جنایت‌های متشکل این ناحیه عبارت از رزمندگان سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک تحت رهبری میرزا خوجا نظاموف کشته شده بود. میرزا خوجا نظاموف که حالا زندگی ملکی به سر گرفته است از این تصمیم مقامات اظهار حیرت کرده گفت
ما خواهش میکنیم حکومت این مسئله طور اگر لک زخنچ بره ایسر سر نکنه برای که ممکن که با ناخوشی های بسیار بیاره.
سال 2008 بعد از سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به رشت محمد نظر صالحوف وزیر وقت کارهای داخلی تاجیکستان اظهار داشته بود که میرزا خوجا نظاموف از سوی رئیس جمهور عفو شده است. همچنین سابق دادستان کل باباجان باباخانوف اعلام داشته بود که پرونده قتل اولگ زاخارچنکو تقریبا آشکار شده است ولی ادامه تحقیق این پرونده را به تاخیر گذاشتند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان در باره بازداشت اعضای سازمان های تروریستی، اما میرزا این همه صحبت ها یک نو سوالی را هم در ذهن ها خلق میکرد که آیا در واقع شبکه های منسجم، منظورم شبکه های تندرو و تروریستی، البته در میان هستند که میخواهند دامنه فعالیت های خود را به سمت آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان گسترش دهند، یا که این باز هم تلاش دیگری دوشنبه است که برای خود یک نو اهمیت درست کرده و همین طور تاجیکستان را همچون یکی از خطوط پیشنبرد دنیا با ترور و تندگرایی به نمایش درآورد.
در واقع که عمر صحبت های مقامات تاجیکستان برای چنین سوال های جای باقی میگذارند، به خصوص با توجه به آن اخبار زید و نقیض که پیرامون بازداشت یک نفر گمانبر با عضویت در شبکه القاعده تا این دو روز اخیر نشر شد و ما هم رفتیم با صحبت تحلیلگر تاجیک نورعلی دولت که آیا تهدید القاعده به تاجیکستان تا کجا واقعی و تا کجا به اصطلاح فیلسازی است. پاسخ نورعلی دولت را میشنویم.
تاجیکستان از زمانی که اتحاد شوروی پاش خورد و حتی در زمانی که اتحاد شوروی ارتش خود را به افغانستان وارد کرده بود فکر میکنم که در خط پیش جنگ قرار داشت و امکانیتی وارد شدن گروه های تندرو به تاجیکستان در دوران جنگ شهروندی هم ما دیدیم که بعضی گروه ها از کشورهای عربی و افغانان در جنگ تاجیکستان مستقیما شرکت داشته بودند. اما بعدی سقوط طالبان من فکر میکنم که در آسیای میانه و تنها در تاجیکستان حتی در زمان موجودیتی حرکت طالبان در کشورهای آسیای مرکزی یک گروه های اسلامی تندرو پیدا شده بودن از قبیل حزب تحریر و حرکت اسلامی ازبکستان هم به واسطه شرکت داشتند در دو نبردی که در سال 1999 و 2000 در ازبکستان و قبلا در قرغیزستان در بودکند قرغیزستان صورت گرفته بود این حضور داشتن، فکر میکنم که به جای تعجب نیست که اگر در تاجیکستان نماینده یا که اعضای حرکت القاعده پیدا شده باشه.
و اما از طرف دیگر فکر نمیکنه که دوشنبه نیز از ظهور چنین افراد مربوط به شبکه های چون القاعده به حیث یک فرصت مناسب برای مهم نشان دادن خود در این خط جبهه نیز استفاده میکنه؟
من فکر میکنم که تاجیکستان و همه کشورهای آسیای مرکزی حتما از این امتیاز استفاده میکنند تا که از کشورهای غربی امتیاز بگیرند، یعنی که هر باری که اگر امکانیت پیدا شد در این حرکت و ببینید که یگان کشور آسیای مرکزی در مبارزه ضد تروریسم در افغانستان از همکاری با آمریکا نه تنها سرکشی نکرد، بلکه بعضی کشورها پایگاه دادند، بعضی کشورها راه ترانزیتی دادند از قبیل تاجیکستان. من فکر میکنم که اینا استفاده میکنند، یعنی که این کشورها هم منفعت دارستن که در مبارزه علیه تروریسم شرکت کنند.
و ببینه که اون نفرهایی که بازداشتن با اتهام عضویت یا همکاری با حرکت های تندروی چون القاعده اکثر زاده ای خود کشورهای آسیای مرکزی هستند، از جمله حتی تاجیکستان. خب چی غریزه هایی هست که شهروندای تاجیک یا شهروندای ازبک به دامن چنین گروه های به مثل القاعده تله می دهد؟
من فکر میکنم که چنین تمایل تنها خاص کشورهای آسیای مرکزی نیست، در تمام کشورهای جهان سوم و خصوص در کشورهای اسلامی وقتی که وضعیت اقتصادی خیلی بد می شود و از جانب آلمان کاریان ثابت شده است که در همه کشورهای جهان از 8-10% صرف نظر از آن که وضعیت چگونه باشد یک تعداد مردم ناراضی هستند، اما در کشورهای جهان سوم و خصوص در کشورهای اسلامی وقتی که وضعیت بسیار بد می شود، وضعیت اقتصادی، کشورهای کم بضاعت جامعه همیشه رو می آورند به اسلام و رو می آورند به جریان‌های تندروی اسلامی و این یک تمایلی است که در بسیار کشورها ثابت شده است، در کشورهای عربی، در دیگر کشورهای غیر عربی اسلامی. من فکر میکنم کشورهای روسیه مرکزی هم استثنا نیستند، چون از زمان سقوط اتحاد شوروی وضعیت اقتصادی در اکثر کشورهای آسیای مرکزی رو به بهبودی نآورد و زمینه برای پیدا شدن نیروهای ناراضی یا که آنهایی که به گروههای افرادگرای اسلامی میپیوندند باقی میماند.
یک جان تشکر. تحلیلگر تاجیک نورالی دولت بود که با ما درباره تا کجا واقع بودن تهدید گسترش دامنه فعالیت شبکه های چون القاعده به قلمرو آسیای مرکزی از جمله به حدود تاجیکستان از شهر دوشنبه صحبت نکرد.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3-5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیل.
یمل.
شنوندگان گرامی، ساعت برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی اکنون 2 ساعت بیشتر شد و به 8 ساعت در شبانه روز رسید. این 2 ساعت اضافی از ساعت 3-5 روز در ماهواره یمل قابل شنیدن است و ما را از این به بعد در یمل نیز گوش کنید. اما در ادامه مجله شانگاهی یک موضوع بین المللی، وزرای خارجه و دفاع آمریکا هیلاری کلینتون و روبرت گیتس امروز از منطقه سنگربندی شده مستحکمی که کره جنوبی را از همسایه کشور کمونیستی اش کره شمالی جدا میکند دیدن کردند.
و میرزا سفر غیر منتظره این مقامات مهم حکومت آمریکا به این منطقه در پس منظر اوج نوی شدت تنش ها میان دو کوریا صورت میگیرد و به نظر محافل یک هدف این سفر نمایش حمایت و پشتیبانی ایالات متحده از همپیمان نزدیکش کوریای جنوبی است. اما آیا آمریکا در راه نمایش حمایتش از سوئیل تا کجا خواهد رفت؟ یا واکنش پخینیان جانب دیگری بحث در نیم کره کوریا به این تصمیم واشنگتن چگونه است؟ همکار ما در رادیو آزادی طاهر سفر گزارش میدهد.
سفر مذکور پر از رمز بود. رهبر اداره روابط خارجی و رهبر ارتش آمریکا در محل پنمونجام، منطقه غیر نظامی میان کره شمالی و کره جنوبی استاده و در زیر باران به سمت شمال چشم می‌دوختند. حضور این دو نفر در این جبهه سنگربندی شده مستحکم یادرسی از حمایت آمریکا از همپیمان دموکراتیش کره جنوبی است و نیم عصر بعد از آن که جنگ کره با آتش بس ولی بدون هیچ عهدنامه صلح خاتمه یافت. در هر دو طرف منطقه تا کنون 2 میلیون نفر سرباز جایگیر شدند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت کشورش استوارانه در کنار کره جنوبی خواهد ایستاد. او اعلام کرد که ایالات متحده به خاطر مانع شدن به فعالیت‌های اتمی کره شمالی و شیوه‌های غیرقانونی دریافت مبلغ برای این فعالیت‌ها علیه کره شمالی تحریمات نو اعمال خواهد کرد.
We
ما همچنان به شمال پیام میفرستیم که راهی دیگری وجود دارد، راهی دیگری که از آن مردم شمال سود میبرند، ولی تا زمانی که آنها سمتگیری را دیگر نکنند، آمریکا استوارانه در کنار مردم و حکومت کره جنوبی میایستد.
هیلاری کلینتون با پیشنهاد ایالات متحده اشاره میکرد که میگوید در صورت دست کشیدن کره شمالی از برنامه های تولید بمب اتمی به این کشور کمک خواهد کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت کره شمالی از انزوای خیش رنج میکشد.
بسیار حیرت آور است که کره شمالی تغییرات اندکی کرده است و عین زمان کره جنوبی رشد میکند و شکوفا میشود. برعکس کره شمالی در انزوا و در رکود و محرومیت مانده است.
سفری وزیر امور خارجه و وزیر دفاع آمریکا به نیم جزیره کره در حال است که تنش‌ها بر سر برنامه‌های اتمی کره شمالی و غرق کردن یک کشتی جنگی کره جنوبی در ماه مارس دیگر بار اوج گرفته است. هیلاری کلینتون و رابرت گیتس در پایه لوحه یادبود 46 سرباز کره‌ای که در همان کشتی هلاک شدند گلچنبر گذاشتند. یک تحقیق بین‌المللی ثابت کرده است که کشتی کره جنوبی بر اثر پرتاب اژدر و یا ترپدو از طرف کره شمالی غرق شده است. در واکنش بین‌المللی ایالات متحده و کره جنوبی یک رزمایش بزرگ بحری انجام می‌دهند که هدف از آن مهار کردن کره شمالی بوده است. تمرین‌های نظامی مذکور را کره شمالی و چین یگانه همپیمان بزرگ آن انتقاد کردند. با گفته مقامات رسمی در جریان رزمایش که روزهای 25 تا 28 ایول در بحر ژاپن برگزار می شود، 20 کشتی از جمله کشتی جنگی هواپیمابری 97000 تنگی آمریکا و 200 هواپیمای جنگی دیگر استفاده می شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مای میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مای میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شنونده های گرامی، شما نیز حتما سری به سامانه های اجتماعی فیسبوک و مای میر بزنید و همینطور به صفحه دوستان رادیو آزادی در این دو سامانه بپیوندید. اما در ادامه برنامه برگردیم به موضوع های تاجیکستان. امروز در دیدبانگاه مرزی پنج پایان در مرز تاجیکستان و افغانستان یک مجتمع تجارتی نوی گمرکی افتتاح شد. این مجتمع با کمک مالی وزارت دفاع آمریکا به خاطر توسعه تجارت تاجیکستان و افغانستان و همچنین برای تحکیم مرزهای تاجیکستان بنیاد یافته است.
و کیومرث نخستین طرح احداث زیربناها در مرز تاجیکستان و افغانستان نیست که بر پایه کمک‌های مالی آمریکا و از جمله بر پایه مبلغ‌گذاری وزارت دفاع آن کشور عملی می‌شود. سفارت آمریکا در تاجیکستان می‌گوید پنتاگون برای ساختن این مجتمع حدود 13 میلیون دلار صرف کرده است. تفصیلات بیشتر این خبر از همکار ما در ولایت ختلان ناصر جانی مامورزاده.
دیدبانگاهی گمرکی تجارتی پنج پایان که تازه بنیاد شده است از لحاظ فناوری تامین کننده امنیت گمرکی در قلمروی کشورهای آسیای مرکزی به سابقه می باشد. روزی چهارشنبه 21 ایول در مراسم افتتاح انشاءات مذکور کنت گروس سفیر آمریکا در تاجیکستان گفت این لایحه از جانب فرماندهی مرکزی وزارت دفاع آمریکا با صرف بیش از 12 میلیون دلار ایالات متحده به اجرا رسیده است و افزود مجمع تجارتی نوی گمرکی با هدف رشد تجارت شهروندان و تحکیم مرزهای تاجیکستان برپا شده است.
این لایحه هوسمندی آمریکا را برای رساندن کمک به تاجیکستان در گرفتن پشی براهی قاچاقی مواد مهاجر از افغانستان نمایش می دهد. آن با رشد راه‌های تجارتی بین شمال و جنوب مساعدت می‌کند.
مجمع تجارتی نوی گمرکی در پنج پایان از موضع‌های ویژه از نظرگذرانی واسطه‌های نقلیات، بنگاه‌های رسمیت گمرکی، بنای مأموری و خوابگاه و آشخانه‌ها عبارت می‌باشد. نعمت رحمتوف، معاون اولی سردار خدمات گمرکی نزد حکومت تاجیکستان می‌گوید برای نخستین بار در آسیای مرکزی تجهیزات نوارگیرنده موسوم به رپیسکن که بدون تفتیش داخلی ماشین‌های باربر می‌تواند مواد غیر قانونی نظیر مواد مخدر را کشف نماید در این گذرگاه نصب شده است.
باید قید کرد که این تجهیزات معاصری نظارتی نه تنها در سرحد تاجیکستان و افغانستان یکمین میباشد، بلکه آن در یگان سرحد دیگر کشورهای آسیای میانه که با افغانستان هم سرحدند وجود ندارد. با استفاده دادن گذرگاه مذکور که با چنین تکنولوژی معاصر وصل گردیده است و همچنین بنیاد پلی عظیم در روی دریای پنج را حالا میتوان یگانه کمپلکس تجارتی و نقلیاتی عنوان نمود که آن میتواند با برای گسترش و رشد همکاری های اقتصادی منطقه آسیای مرکزی با افغانستان مساعدت نماید.
با گفته مسئولان شرکت مشترک آمان و ایتالیانو افغانسکوی استراتژیستو و مؤسسه مسئول ساختمان گذرگاه تجارتی گمرکی، مجموعه مذکور در ظرف یک سال اخیر بنیاد گردیده در امور ساختمانی نزدیک به 150 ساکن محلی شرکت داشتند. شایزت الله دولتوف یکی از مسئولان شرکت ساختمانی میگوید تا این زمان اگر برای تفتیش ماشین های باربر در گذرگاه 2-3 ساعت صرف میشد، به واسطه فناوری نو این کار در 10 دقیقه به اجرا خواهد رسید که این میتواند روای ماشین ها و داد و ستد تجارتی میان تاجیکستان و افغانستان را بیشتر کند. گذرگاه گمرکی روزانه تا 8 ساعت کار میکند و اگر تا این زمان 10-12 ماشین باربر حمل و نقل میشدند، بعد از آغاز کار گذرگاه نو در 8 ساعت کار گذرگاه بیش از 100 ماشین باربر از این راه انتقال داده خواهند شد. جناب دولت فوزود در دیدبانگاه مذکور دو ترازوی 54 تنه‌ای برای بارکش کردن ماشین ها نصب شده است.
ترازو به خاطر مثال گوزوپادیو مثال اینا دروژ نتیجه میگن همین ترازو به خاطر همه که مثال راهای تاجیکستان و افغانستان ورونشن از تا 60-70 تن بار میکنن.
لایحه مذکور یکی از ابتکارهای تازه از سلسله کمک های آمریکا در سمت تحکیم بی خطری مرز تاجیکستان، از جمله ساختمان پل دوستی افغانستان و تاجیکستان در پنج پایان، گذرگاه سرحدی، پاسگاه های مرزی قدقد سرحدی تاجیکستان و افغانستان می باشد. ناصر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، از گذرگاه مرزی پنج پایان ناحیه قمسنگیر.
افتتاح دیدبانگاه جدید در منطقه پنج پایان مرز تاجیکستان و افغانستان که با کمک آمریکا ساخته شده است و شنونده گرامی، حالا گوش دهیم به خلاصه نامه‌های تازه خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. در نزد میکروفون مسئول آزادی نقطه آرگ در دوشنبه افراسیابی سلطان.
در تورنمای آزادی امروز ده ها خبر و گزارش تازه درباره رویدادهای کشور و جهان نشر شد که اکثر آنها بحث و واکنش های خوانندگان را در پی داشت، ولی خوانندگان بیشتر به سرمقاله صحیفه درباره اعتراضات در ازبکستان علیه کارخانه آلومینیوم تاجیکستان و همچنین خبر زندانی شدن برادر جنرال میرزایف توجه ظاهر کردند. در بحثگاه سرمقاله صحیفه یک نفر نوشته است که حکومت تاجیکستان باید در مورد حمایت از کارخانه تالکو سستی نکند و ما مردم با حکومت کشور هستیم. اما خواننده دیگری از نام مردم جواب داده است که ما اون زمان جانبدار تالکو خواهیم بود که صورت حساب آن در جزیره ویرجین بسته شود و این کارخانه به نفع مردم کار کند. حاجی بر این نظر است که هدف ازبکستان از اعتراض ها علیه تالکو این است که تاجیکستان نیروگاه راغون را نسازد. سیمومین پیشنهاد کرده است که کارخانه تالکو به کشور سوم فروخته شود تا که ازبکستان با تاجیکستان در این زمینه بحث نکند. در مورد زندانی شدن برادر جنرال غفار میرزایف یک خواننده سوال داده است که چرا برخی از قماندان های سابق را انتخابان به زندان میکشند و یک ایده دیگری افرادی که در جنگ داخلی دست داشتند آزادند. مولان گفته است که اگر برادر میرزایف جنایت های نامبر شده را صادر کرده باشد، پس 30 سال زندان نصیب اوست. رستم نظری جالب را ابراز کرده است و گفته است سرنوشت افرادی که حاکمان نو را به سر قدرت میآورند در آخر همیشه کنج زندان بوده است. امروز همچنین گوشه مطالب ویدیویی صفحه اینترنتی با یک نوار جالب با نام فصل استراحت و غرقشوی نو شده است که درباره حادثه های غرقشوی ساکنان هنگام آبازی در رود و حوض های کشور نقل میکند. شنوندگان گرامی برای دیدن این ویدیو و خواندن مطالب دیگر آزادی به تورنمای ما با نشانی آزادی تیجه سر بزنید. در صفحه اینترنتی ما شما میتوانید هم از رویدادهای تاجیکستان و جهان آگاه شوید و هم نظر و اندیشه های خود را بنویسید.
افراسیاب سلطان بود با خلاصه آخرین نامه های خوانندگان وبسایت آزادی نقطه آرگ. شنونده های ارجمند، ضمن شما نیز میتوانید در هر فرصتی برایتان مناسب وارد این سامانه اینترنتی رادیو آزادی شوید و نظرهای خود را نیز به ما بنویسید. از جمله در مورد این برنامه ما که مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در شهرهای دوشنبه و پراگ تقدیم می شود. یک موضوع اصلی ما در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی این جزئیات گزارش نهایی هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا درباره انتخابات ماه فوریه پارلمانی تاجیکستان خواهد شد. اما اول با هم یک ترانه میشنویم.
دل ما به قراره، لب لب یار با
عزیزی، مجله شنگاهی چهارشنبه 21 ایول که مستقیماً از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود، شما را در این ساعت برنامه من میزوی سلیم پور از پراگ و همکارم کریم مرسیاتو از دوشنبه همراهی می کنیم. حالا توجه کنید به سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعت مجله.
باز یک انتخاباتی که جوابگوی معیارهای بین المللی نبود. گزارش نهایی هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا در مورد انتخابات ماه فوریه پارلمانی تاجیکستان.
وقتی برهنه گفتن از تاسیس تاجفین، یک سازمان دیگری مخصوص دفاع از آزادی بیان در تاجیکستان.
ضرر تلکا به کی میرسد؟ از سازمان ملل متحد تقاضای بازجویی وضع محیط زیست کردن جمع در ولایت سرخاندریا.
همچنین در این برنامه گزارش های داریم در باره اون که صندوق راههای تاجیکستان کجا شد، خوشبینی های محتاطانه در مورد ختم قضیه وگان های در ازبکستان بند شده تاجیکستان و هم از دیوار انزوایی که جامعه در برابر مریضان سیل در تاجیکستان بلند کرده است. اما شروع کنیم از خبری گزارش هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا. همگی یک هفته بعد از به تعطیل نخستین تابستان رفتن هیئت کنونی پارلمان تاجیکستان، ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا با نشر گزارش نهایی در مورد شیوه برگزاری انتخابات پارلمانی ماه فوریه به قول یادرس کرد که نه همه این وکیلان از راه عادلانه و دموکراتی به این کرسی رسیدند. در گزارش نهایی ناظران این نهاد معتبر بین المللی آمده است که انتخابات تاجیکستان با بسیاری از معیارهای بین المللی و عهدنامه هایی که دولت تاجیکستان امضا کرده است موافق نبود.
طور میدان مرزا انتخابات پارلمان تاجیکستان روز 28 فوریه سال جاری برگزار شد و طبق نتایج رسمیش اکثر کرسی های وکیلی را این بار هم نامزدهای حزب حاکم خلقی دموکراتی صاحب شدند. شیوه برگزاری این انتخابات نه فقط از سوی ناظران خارجی بلکه از جانب مطبوعات داخلی نیز به طور چنان شدید انتقاد شد که مقامات رسمی کشور اصلا چنین انتظاران نداشتند. همکاری ما طاهر سفر پیرامون جزئیات این گزارش با یکی از ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا و همچنین با نمایندگان کمیسیون مرکزی انتخابات صحبت کرده است و حالا گزارش او را میشنویم.
به احتمال غالب گزارش نهایی ناظران بین المللی انتخابات پارلمانی تاجیکستان به اکثر وکیلان مردمی که از حزب حاکم خلق دموکراتی هستند خوش نمی آید، زیرا این گزارش به انتخاباتی که آنها را وکیل کرد بهای منفی داده است. در گزارش آمده است که انتخابات پارلمانی تاجیکستان با بسیاری از معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر معیارهای بین المللی یک انتخابات دموکراتی موافق نبود. گذشته از این، ضمن برگزاری انتخابات قانونهای خود تاجیکستان را نیز درست رعایت نکردند. گزارش مذکور بر اساس مشاهده های صدها ناظر بین المللی تهیه شده است که یکی از آنها استن بران پروفسور از دانشگاه کنتاکی آمریکا می باشد. او که رایدهی در چند روستای کلاب و دیگر مناطق جنوبی تاجیکستان را مشاهده کرده است نقل می کند که شاهدی چه شد.
ما شاهدی قانون شکنی های زیاده شدیم. آدمان با چند برگه رایدهی می آمدند تا از طرف اعضای خانواده رای دهند. ما دیدیم که چگونه آدمان بسته های عبارت از 5-6 تا 20 برگه رای را به قوطی می انداختند. می دیدیم که مقامات رسمی در نزد رای دهنده ها استاده با آنها تهدید می کردند. ماموران ملیسه و رسمی در نزد کرسی می سادند که مردم رای می دادند. بسیاری از رای دهندگان مرد بودند و تعدادی بسیار کمی زنان هم رای می دادند.
مشاهده های استن بران و ناظران دیگری کوتاه مدت سازمان امنیت و همکاری اروپا در گزارش با یک جمله قانون شکنی های جدی در روز انتخابات صورت گرفت خلاصه می شود. استن بران بر رادیوی آزادی گفت هیچ احدی هم یافت نمی شد که به رای دهندگان بگوید که آن کارشان مخالف قانون است.
چنین به نظر می رسد که گویا آن همه یک معیار پذیرفته شده است. ما دیدیم که یک نفر شاید از طرف شوهر، زن، خاله، عمه و یا دادرزادش رای می داد. من خودم دیدم که 5-6 نفر در دستش 15 یا حتی 20 برگه رای دهی داشتند. من به این با تعجب می نگریستم، ولی هیچ کاری از دستمون نمی آمد زیرا حق دخالت را نداشتیم. آنها می دانستند که من آنها را مشاهده می کنم، ولی هیچ پروایی نداشتند. بر ضمن این تهدیدها برای دهندگان و این همه کاملا غیر عادلانه بود.
در گزارش سازمان امنیت و همکاری اروپا می‌خوانیم که ناظران سازمان گزارش‌های معتمد گرفتند که به کارمندان نهادهای حکومتی و رای دهندگان فشار می‌آوردند که به طرفداری حزب خلقی دموکراتی رای دهند و یا برای پیروزی آن در انتخابات مساعدت کنند. اما محیب‌الله داداجانوف رهبری دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان میگوید اگر قانون شکنی ها در انتخابات بودند شاید به دلیل دانش پستی حقوقی برگزار کنندگان و رای دهندگان بوده است، نه بیشتر از این.
تیم انتخاباتی در جمهوری تاجیکستان با پرورگی ممکن جاودانه معیارهای بین الخلقی نباشد، لیکن قدم های استوار تاجیکستان آید به گذراندن انتخابات دموکراتی و شفاف داشته ایستاده است و انتخابات 2005 اگر کمبودی هایی که معین بود در 2010 این علاقه یک پیشتدی معین کم شد. بنابر ندانستن قانون از طرف چی تشکیلات چی انتخابات، چی از خود حزبای سیاسی، چی از طرف خود انتخاب کنندگان، یک خیل کمبودی ها روخ میشد، ما این را انکار کرده نمیتونیم.
واقعا یک جنبه مثبت که ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا ذکر کردند این است که ترکیب کمیسیون مرکزی انتخابات فراگیرتر نظر به انتخابات های گذشته بود، اما کار این کمیسیون شفاف نبود و شیوه رسیدگیش به شکایت های انتخاباتی نیز ناقص بود است، نوشتند ناظران. چیز دیگری که آبروی انتخابات پارلمانی تاجیکستان را کمتر کرده است نبود افکار مختلف در تلویزیون و رادیوها بود است که نمیگذارد تا رای دهنده انتخابی آگاهانه کند. دیگر اینکه مرکه انتخابات همزمان با ترغیب سهمیه های نیروگاه برقی آبی راغونس صورت گرفت و این کارزار مهم سیاسی را کم اهمیت کرد. دخالت ماموران انتظامی به معرکه پیش از انتخاباتی و تهدید به بعضی از داوطلبان برای پس گرفتن نامزدیشان از دیگر کمبودی های انتخاباتی تاجیکستان عنوان شده است. در انتخابات پارلمانی 28 فوریه از حساب 63 کرسی 54 کرسی را حزب خلقی دموکراتی صاحب شد و بعد 4 حزب دیگر، حزب اگراری، حزب سوسیالیستی، حزب اصلاحات اقتصادی و حزب نهضت اسلامی 2 کرسی نصیب شد. اگرچه حزب نهضت انتخابات را ظالمانه خوانده و گفته است که تقریبا 30% رأی مردم را به دست آورد. حزب سوسیال دموکرات را که از سیاست های حکومتی تاجیکستان انتخاب میکند به قول پشتی در پارلمان گذاشتند. ستن برند پروفسور دانشگاه کنتاکی آمریکا میگوید قانون شکنی های زیادی که مشاهده شد او و ناظران دیگر را متقاعد کرد که طراحان انتخابات در تاجیکستان تنها برای تقویت قدرت حکومت تاجیکستان کمری همت بسته بودند.
قانون شکنی های زیاد در انتخابات دیگران و از جمله مرا وادار کرد که بگویم که جریان انتخابات شفاف نبود و از طرف مقامات عمدن طوری راه اندازی شده بود که حکومت موجود را در قدرت نگاه دارد.
ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا به مقامات تاجیکستان 4 صحیفه توصیه دادند تا انتخابات آینده را موافق به معیارهای این سازمان برگزار کنند. از جمله قانون انتخابات بازنگری و گزارش های این سازمان از طرف وکیلان پارلمان بررسی شود و قانون شکنی های انتخابات های گذشته را به طور کامل تحقیق کنند و آنهایی را که در انتخابات ها قانون شکنی کردند به پای کرسی محاکمه بکشند. توصیه هایی که به گفته استن برند نظیر آمریکایی به احتمال غالب از طرف مقامات رسمی تاجیکستان نادیده گرفته خواهد شد.
گزارش نهایی هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا پیرامون انتخابات ماه فوریه پارلمانی تاجیکستان، اما کیومرث به نظر اکثر این انتخابات با وجود غیر دموکراتیک گذاشتنش به هر صورت یک میدان خوب امتحان برای نشریه های مستقل تاجیکستان شد و این رسانه ها با استفاده از هوای بحث های پیش از انتخابات توانستند در راه آزادی بیان به پیشرفت قابل ملاحظه نائل شوند.
ولی میرزا این به معنی نیست که مشکلی آزادی مطبوع در تاجیکستان کاملا حل شده باشد و به همین منظور اخیرا سازمان های ژورنالیستی نیز در تاجیکستان قرار دادند تا با تشکیل یک شبکه بر رشد آزادی بیشتری بیان در کشور مساعدت کنند. مؤسسان این شبکه میگن هر خبرنگاری که مطلبش را در نشریه خود به چاپ رساندن نتوانست، آنها میتوانند در سامانه اینترنتی این شبکه اون مطلب ها را جا دهند. جزئیات بیشتر درباره کار این شبکه را از نوردین قرشبایوف رهبر انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان پرسیدیم و او هم در پاسخ چنین گفت.
قبل از همه باید گرم که این طرح نیست که از جانب کدام یک سازمان مبلغ گذاری کرده شود. برای حفظ حقوق با آزادی بیان باید تمام سازمان های روزنامه نگاری و حفظ حقوق را در یک شبکه متحد سازیم تا که مشکلاتی که در ساحه آزادی بیان، آزادی سخن و آزادی وسایل اخبار عامه در تاجیکستان وجود دارد حفظ کرده توانیم.
اما آیا مردم عادی هم میتونن که در این مثلا شبکه اشتراک کنند؟
اصلا این شبکه شبکه آزاد خواهد شد و تومانه اینترنتی این شبکه که همچنین یکی از مقصدهای این شبکه طرحریزی شده است وقتی که به کار شروع میکند، البته میتوانند شهروندان از نظر خود و اطلاع خود را به این شبکه ارسال داشته باشند، ولی این شبکه طوری که ما دیروز بچنین قرار آمدیم در فضای حقوقی جمهوری تاجیکستان برای تحکیم آزادی بیان در این فضا در فضای اطلاعاتی مساعدت خواهد کرد. یعنی هر چیزی که در دایره قانون است، حق حقوقی کنستیتوسیونی شهروندان است، در این شبکه پشتیبانی خواهد یافت.
شما گفتید که اون ژورنالیست‌ها، اون صاحبای روزنامه‌ای که بعضی مقاله‌ای هست که نمیتونن در روزنامه‌های خودشون یا که در رادیو یا در تلویزیون بیان کنن، میتونن در این شبکه مثلا پیشنهاد کنن. به هر حال فکر نمی‌کنید که در آینده برای شما مشکل ایجاد کنه؟
اگر از گنجش ترسیب نباید ارزان کاش، و در صورتی که ما در یک جایگی سازمان‌های روزنامه‌نگاری و سازمان‌های حفظ حقوق غیر منظورم سازمان‌های جمعیتی که در حفظ حقوق انسان سهم‌گذاری دارند در تاجیکستان به این قرار آمدیم، ما نباید از آن حراس داشته باشیم که در صورتی که شهروندان جمهوری تاجیکستان، روزنامه‌نگاران و نمایندگان دیگر قشرهای جامعه می‌خواهند حقوق کنستیتوسیونی خود را در سمت آزادی بیان عملی کنند، در این جاده ما باید حراس نداشته باشیم و حتی امکان کوشش کنیم که هر شهروند تواند از حقوق خود برخوردار باشد. و با این اقدام ما می‌خواهیم که حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد شهروندان خودش شفاف باشد و دولت اون کفالت‌هایی که داده است به شهروندان خودش باید به عهده گیرد و عملی گشتن این کفالت‌ها ثابت قدم باشد.
عموما نظر شما در مجموع به وضع آزادی بیان در تاجیکستان چخیل است؟
بنده من در 6 ماه اخیر فعالیت رسانه‌های خبری جمهوری تاجیکستان اوج گرفته است. در آنجا البته موضوع‌های مبرم بررسی می‌گردند و از جرأت این همکسبای خودمون ما باید افتخار داشته باشیم، ولی متاسفانه به اندیشه من در تاجیکستان به جای روزنامه‌نگاری ارقام، دلیل و برهان، بیشتر روزنامه‌نگاری که به عقیده نظرها اساس می‌یابد بیشتر به نظر می‌رسد.
تشفین شبکه نوی که به خاطر مساعدت برای رشد آزادی بیان در تاجیکستان تأسیس یافته از صحبت رادیو آزادی بود با نوردین خرشیبایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده های ارجمند، اگر شما نیز فکر یا نظری دارید که میخواهید با رادیو آزادی در میان گذارید، حتما به ما زنگ زنید یا که SMS فرستید، ما با شما تماس خواهیم گرفت. اما در ادامه برنامه مسائل تاجیکستان، ساکنان ولایت سرخندریا و وکیلان جنبش زیست محیطی پارلمان ازبکستان با اظهار نگرانی از ضرر کارخانه آلومینیوم تاجیکستان به صحت مردم یک تظاهرات برگزار کرده و خواستار بررسی بین المللی ضرر شرکت تلکا به سلامتی ساکنان این منطقه شدند. رسانه های ازبکستان نوشتند که تظاهرگران در این باره یک مراجعه‌نامه را به عنوان سازمان ملل و همچنین سازمان جهانی تندرستی نیز تهیه کرده امضا کردند.
و قرار معلوم که امروز بحث تاجیکستان و ازبکستان بر سر پیامدهای فعالیت تلکا سال اول نیست که ادامه دارد، اما در تاجیکستان این موضوع را نه بحث اکولوژی بلکه بیشتر ادامه دعواهای سیاسی ازبکستان میدانند، زیرا هم مقامات تلکا و هم کارشناسان تاجیک معتقدند که گسترش فعالیت کارخانه تلکا به ساکنان اطراف از جمله به ساکنان سرخاندریا تاثیر منفی ندارد. همکار ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان با جزئیات بیشتر این موضوع.
جنبش اکولوژی ازبکستان و چند تن از نمایندگان مردمی در پارلمان این جمهوری اظهار داشتند که در مورد آلوده ساختن محیط زیست از سوی کارخانه آلومینیوم تاجیکستان به سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت شکایت خواهند برد. این اظهارات و دعوت پشتوانی از آن در گرد همایی اعتراضی بیش از 400 نفر ساکنان ناحیه قمقرغان ولایت سرخندریای ازبکستان صورت گرفت. نورعلی قادیروف رئیس بخش اکولوژی کارخانه تلکا در پاسخ به فعال رادیو آزادی که تا چه حد ادعاهای ازبکستان در مورد آلودگی محیط زیست جا دارد، به رادیو آزادی نوشته است که این کارخانه سال جاری برای خرید فیلتر یا دیگر دستگاه‌های هوا تازه‌کنی 30 میلیون دلار مصرف کرده است و این دستگاه‌های نصب شده به معیارهای بین‌المللی جوابگویند و آلودگی در منطقه از معیار زیاد نیست. جناب قادرو گفته است که در فاصله میان کارخانه تا مرز ازبکستان در 10 روستا پاسگاه‌های ویژه فعال است که همه روزه وضع محیط زیست را بررسی می‌کنند و تا به حال این پاسگاه‌ها آلودگی محیط زیست را مشاهده نکرده‌اند. اما ازبکستان با تلاش و ادعاهای کارخانه تلکا اعتماد ندارد، به این دلیل که فعالیت این کارخانه شفاف نیست. برخی از کارشناسان و حتی مقامات تاجیکستان این اعتراضهای ازبکستان را با ساختمان نیروگاه راغان در تاجیکستان رد می‌دهند که ازبکستان مخالف این ساختمان است و تاجیکستان گویا مخالفت ازبکستان را نادیده گرفته تلاش می‌کند از نیازمندی از راه‌های ترانزیت ازبکستان و شبکه‌های انرژی این جمهوری رها شود. فیروز سعیدوف تحلیلگر مرکز مطالعات سیاسی و استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
در اینجا بیشتر سیاست است و ازبکستان نمیخواهد که تاجیکستان در سالهای اخیر هم با ساختمان گس راغون هم ساختمان سنگتوده و دیگر کارخانه‌های برخی تاجیک نمیخواهد که تاجیکستان از جهت بخطر اقتصادی آزاد باشد.
فیروز سعیدوف گفت که مسئله زیست محیطی و آلودگی آن بیشتر در خود ازبکستان مطرح است با آنکه در تاجیکستان. وی گفت کارخانه های صنایع بکابات و نیروگاه های حرارتی ازبکستان سالانه میلیون ها متر مکعب گازهای گلخانه ای را به فضا پرتاب میکنند که به افزایش دما در جو زمین منجر شده است. در همین حال شاکر حکیموف کارشناس منطقه بران است که ادعاهای جنبش اکولوژی ازبکستان بیشتر به سیاست داخلی خود ازبکستان ربط دارد با آنکه به روابط میان تاجیکستان و ازبکستان. به اعتقاد جناب حکیموف اخیرا ازبکستان در قانون انتخابات خود تجدید نظر کرد و سازمان های غیر دولتی زیست محیطی می توانند در پارلمان نمایندگی خود را داشته باشند و این سر و صدا های جنبش اکولوژی ازبکستان تنها برای راهیابی در پارلمان این جمهوری است. جناب حکیموف افزود
اونها کوشش میکنند که امینتر افکار جمعیتی را به وجود آورند و مکانیزم پارلمان را همچون واسطه سیاسی برای حل مشکلات اکولوژی استفاده برند.
واکنش جنوب تاجیکستان به تظاهرات نوبتی ساکنان ولایت سرخان‌دریای ازبکستان با طلب بررسی بین‌المللی ضرر کارخانه تلکا خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان گزارش می‌داد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت. شنونده عزیزی، مجله شانگوهی چهارشنبه 21 ایول که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود، در ادامه برنامه ادامه گزارش ها از تاجیکستان و نخست از خوجند. اداره راه و نقلیات ولایت سغد بارها به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است تا به خاطر تنظیم برنامه های بازساخت و تعمیر و ترمیم راه های کشور، صندوق سال 1996 برهم خورده راه را دوباره احیا کند. این خزینه زمان شوروی به منظور استفاده مبلغ های اندازه راه برای تعمیر و ترمیم راه های نقلیاتی تأسیس یافته بود.
اما میرزا برهم دادن صندوق راه کار ساحه راهداری تاجیکستان را دچار هرج و مرج و چنان بی‌نظمی کرده است که اکنون مقامات ساحه احیای این صندوق را فوق‌العاده مهم می‌دانند. اما آیا امکان دارد خزینه راه از نو برقرار کرده شود یا شکل‌های دیگری راهداری روی کار آمده است؟ خبرنگاری رادیو آزادی در شهر خوجند معصوم محمد رجب در گزارش خود به این سوال‌ها پاسخ جست است.
متخصصان راهداری سوخت برهم خوردن خزینه راه را در سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان یک سببی اصلی به حال خود ماندن و خراب و فرسوده شدن راه های نقلیاتی کشور می حسابند. تاش محمد اشوروف سرمتخصص اداره راه نقلیات و کمونیکاسیه ولایت سوخت گفت خزینه راه زمان شوروی از حساب انداز استفاده برندگان راه تأسیس یافته بود و مبلغ هایش تنها برای راهداری مصرف می شد. اما شروع جنگ شهروندی در تاجیکستان و کسری بودجه دولت سببی برهم خوردن آن گردید. وی افزود
با نظر داشتی کمتر همین بودجه دستگیری کردن همین خزینه راه از بین بردن. وقتی خزینه راه بردن اندازه استفاده برندگان راه همچون یک نمود انداز وارد میشه و مبلغ که وارد شد و میتونن نفقه بتین و معاش معلم بتین، میتونن معاش دکتر بتین. یکی از سبب های اساسی که امروز حالت راه های افتمیلگرد ما همین حالت با امدرستگی این همین.
آقای اشوروف بران است که تنها با برقرار کردن خزینه راه و صرف اندازی راه، تنها برای رهداری و رهسازی وضع راه های نقلیاتی تاجیکستان را بهتر کردن ممکن است. اما دولت تاجیکستان چنان که در سالهای آخر به مشاهده می رسد، در راهسازی و تعمیر و ترمیم راه های نقلیاتگرد کشور عمدتاً امید به سرمایه خارجی و مبلغی کیسه ساکنان بسته است. یگانه راه زمینی نقلیاتی بین جنوب و شمال کشور راه دوشنبه بوستان به دلیل پیدا کردن مبلغ رهداری پولکی گردید. اما اقتصاددان ها و کارشناسان سوق برانند که درست نیست برای بازساخت و تعمیر و ترمیم راه های نقلیاتی کشور دستی وام به سوی خارج دراز کرده شود. به نظر آنها به این مقصد باید هر ساله از بودجه دولتی مبلغی معینه اختصاص یابد. ایوب ایگاموف کارشناس مسائل اقتصادی سوق در این باره چنین میگوید:
یک چیز به نظر گیریم که همیشه خزینه راه برقرار نکده استوده، همه خود انداز راه حتما مثال بر راه صرف شود. اگر بر راه صرف نمیشه که باشد نومش دیگه کنند چخه و مثال نومش انداز راه میشود و مثال به دیگه چیزا مصرف میشود.
اما عبدالطیف رحیموف استاد اقتصاد شناسی دانشگاه دولتی خوجند بران است که در شرایط تهی بودن خزینه دولت جایز است با استفاده از تجربه جهانی قسمت از راه‌های نقلیاتی کشور که دارای آلترناتیو می باشند و به قدر برداشت کیسه ساکنان پولکی کرده شود. اداره راه سوخت می گوید هر ساله حدود 30 میلیون سومانی مبلغ انداز راه در منطقه شمالی تاجیکستان جمع آورده می شود، اما آن از بودجه دولتی به اداره های راه و نقلیات ولایت دیگر بر نمی گردد و برای پر کردن خالیگاه بودجه مصرف می شود. به گفته تاش محمد اشوروف سرمتخصص اداره راه نقلیات و کمونیکاسیه ولایت سوخت، موافق معیار امروزه برای نگهداشت 1 کیلومتر راه نقلیاتی در یک سال به حساب میانه مصرف 12000 سومانی معین شده است، اما وزارت مالیه تاجیکستان به این خاطر زیر 1000 سومانی اختصاص می‌دهد که تماما ناکافی میباشد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
پیشنهاد تأسیس دوباره صندوق راه به خاطر تامین مبالغ لازم برای تعمیر و ترمیم و بازساخت راه‌های تاجیکستان و شنونده های عزیز در دقایق پایانی این ساعت مجله شامگاهی گزارش داریم از وادی رشت. مسئولان مرکز جمهوریوی بیماری سیل در نواحی شرق تاجیکستان از خبرنگاران دعوت کردند و خواستند که در بررسی مسائل مربوط به بیماری سیل واقع بین باشند، زیرا به تاکید آنها نشر مقاله های به عنوان وادی مرگ در مطبوعات دوری راجع به وضع مبتلایان سیل در ناحیه واسه در جنوب کشور واکنش منفی ساکنان را به دنبال داشته و بازتابی از حد بیش و غیر واقعی وضع منطقه های سیل زده در این نشریه ها باعث شده است که مردم اطراف با این مردم گرفتاری بیماری سیل با نظر شبهه نگرند.
و کیومرس حتی کور به جایی رسیده است که به ساکنان این منطقه ها نه دختر می دهند و نه کلین می کنند. این در حالی است که در منطقه رشت نیز هر سال تا 70 نفر به بیماری سیل می پیچند. روز یک بیماری سیل در اینجا چگونه می گذرد و دیوار انزوایی که جامعه در برابر چنین بیماران بلند می کند از نظر خود این مریضان چگونه دیده می شود؟ خبرنگار رادیوی آزادی در وادی رشت محمود شادی با این سوال پای صحبت یک مریض سیل نشست و این گزارش را برای ما و شما درآورد.
مردم کسل ما فهم دیان اما پرهیز مینند قتیم گب نمیزنند که با کسل دمو نگذارد.
شما صدای کرامت رحیم و یک ساکنی رشت رو میشنوید که در چند سال اخیر از بیماری سیل رنج میکشد و میگوید مردم تا جای از او حذر میکنند که مبادا کسل او بر آنها سرایت نکند. و در همین حال فیروزه سعیدوا متخصص سیل شناس در مرکز جمهوریوی بیماری های سیل میگوید بنابر بستوب غیر شفاف و غیر واقعی در مطبوعات ساکنان چند روستای ناحیه واسه منطقه کلوب را در یک حالت ناگوار قرار داده است. و ای گفت پس از نشر یک چند مقاله هنگامه برانگیز ساکنان این روستاها به عنوان این مرکز عریضه شکایتی ارسال کردند و در آن گفته شده است با نشر این مقاله ها مردم گرد و اطراف رفت و آمد را به محل آنها کم و در گرفتن و دادن کلین خودداری میکردند.
مثلا واسه سیل پیچ میشود یا که وادی مرگ نامیدند واسه را، این با بلندشوی
تمغنوکی آورده رسان و حتی از همین ناحیه ها شکایت ها عرضه های شکایتی آمدن که روزنامه‌نگاران قرب دختران ما را پست میگردانند، یعنی که آنها درباره واسه درباره کلوب چنین مقاله ها می نویسند، شأن دخترای ما را پست میکنند.
این مرکز جمهوریوی بیماری های سیل دوام 3 روز با کمک بنیاد گلوبالی سازمان ملل متحد با روزنامه‌نگاران و امام خطیبان مساجد منطقه رشت در علاهدگی راجع به این بیماری نشست های آموزشی دایر نمود. فیروزه سعیدوه متخصص سیلشناس میگوید نقش واسطه های اخبار عامه در بررسی موضوع این بیماری مهم است، اگر آن نوشته واقع بینانه باشد.
معلومات درست ما به آنها دسترس نماییم تا که آنها نیز درست انعکاس نمایند این مساله ها را برای خلق.
این در حال است که سلیمه غفوروا یک ساکن ناحیه طویلدره میگوید امروز مردم در مناطق دوردست به معرفت بهداشتی نیاز دارند. به نظر او شاید از کم معرفتی باشد که برخی ها بیماری دختران خود را پنهان میدارند که ما بودا قدم خواستگاران از دری دروازهشان کنده نشود. اما فروغت یک ساکن این موضع گفت مشکل سری به معرفتی نبوده بلکه سری کم بیزوعتی و محتاجی است.
چون من اونایی رو میدونم که تری اونها سالیان زیاد کسر بود و سبب یعنی که اون رو سری وقت توبه نکردن 35 قریب 40 ساله شد و باید مستفی به خاندار کردن.
و در همین حال دلیر سفروف نماینده اتفاق روزنامه‌نگاران در وادی رشت از دعوت همکاری مرکز جمهوریوی سیل با روزنامه‌نگاران منطقه شرق کشور استقبال نموده گفت
چطوره که خودی متخصصان این سوها گفتن اگر آنها با دارو و درمان و بیماری سیل گرفتار شدن کمک رسانند، خبرنگار میتواند با طریق سخنی خوب با انعکاس همون موضوع و همون بیمارا کمک برساند.
این در حال است که طبق آمار موجوده مرض سیل در مقایسه با سالهای پیشین در این وادی نیز افزایش خود را داشته است که در این میان ناحیه نورآباد مقام اول را کسب کرده است. احمدجان شرف و طبیب سیلشناس میگوید 44 نفر در 6 ماه سال روان در یک خود ناحیه رشت ثبت نام شدند و آن هم تنها نفرانی هستند که با دکتر مراجعه کردند. ولی با این همه صاحب نظران میگویند سیل یک بیماری اجتماعی است که ما از کم و کاست زندگی آدمان را با آن گرفتار میکند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
دیوار انزوایی که در جامعه تاجیکستان در برابر مریضان سیل بلند شده است و شنونده عزیز اینجا رسیدیم به پایانی ساعت اولی مجله شانگهای چهارشنبه 21 ایول که مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. من میرزا سلیم پور و همکارم در دوشنبه کیومرسیاتو بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله شانگهای خدمت شما عزیزان برمی کردیم.
اما گفتارهای شامگاهی رادیو آزادی را بعد از یک ترانه نشر تازه خبرها و گفتاری آینده‌ساز با زمیمه موسیقیش آینده‌ساز میوزیک و مجله علم و فناوری ادامه می‌دهند در امواج رادیو آزادی
زایل پیگیرم از تو.
رادیوی آزاد